أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد. طیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اعوذ فی الناس بالحج یأتوک رجالا علی کل زامر یأتین من کل فج عمیق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. خطبة عزيزان و دوستان محترم، گفتگوی ما در آیات نورانی سوره حج آیاتی که تلاوت شد آیه 27 و 28 است که در ادامه مطالب شبهای قبل خدمت عزیزان مطرح است. گفتیم که خداوند سبحان مکان خانه را برای ابراهیم آماده کرد و نشان گذاری نمود و تصدیق داد. ابراهیم اون چه عمل می کند؟ قواعد یعنی دیواره های پی آماده را بالا می برد. هم برای یه شب همان گونه که دیشب گفتیم خدمت عزیزان از قبل کنده شده است و ریخته شده است. ابراهیم کار خود را انجام می دهد و خانه آماده می شود. اونگاه الله تشرک بی شیء، جناب ابراهیم بعد از احداث نوبت بهره‌برداری صحیح است. اولین نکته‌ای که مشخص است آن از دنام نام توحیدی است، لذا باید 100% مظاهر شرک از اون زدوده شود و پیرامون اون رویت نشود. الله تشرک بی شیء و تطهر بیتی للطائفین و القائمین و رکع السجود و تطهیر کن فضای این خانه را. و گفتیم که این تطهیر به قرینه نحی و اجتناب از شرک طهارت معنوی است، طهارت از کفر است و شرک است و مصادیق این چنینی که در آیات دیگر قرآن هم نشانه‌های اون رو می‌بینیم. آماده کن و تطهیر کن این خانه و بیت من را که مظهر آرامش و مظهر تسکین برای انسان هاست که بیت الله است، برای طائفین و قائمین راکعین و ساجدین، که گفتیم در مجموع طواف و قیام و رکوع و سجود هم صلات، دو عمل عمده‌ای که در حج مرتبه صدر است. در مسجد الحرام این دو طواف است و صلات است. بزن دو کنار هم خداوند سبحان مطرح می کند و قدوم طائفین و مسلمین رو پاس می دارد از حضرت حق و به ابراهیم سفارش می کند که از میهمانان او پذیرایی کند و مهیا کند خانه را برای میهمان. بعد از اینکه کار آماده شده است به این قسمت رسیدیم خدمت عزیزان و عزیزن فی الناس بالحج. ابراهیم بعد از اتمام کار و آماده شدن و زدودن مظاهر شرک، حال اعلام کن که آماده پذیرایی هستی. اشاره کردیم کلمه عزیزن باب تفکیل است، تعظیم و عظام مسته است و وظیفه ها. عزیزن فعل امر است، خود اذان به معنای اعلام و به رفعه، هنگامی که یه مطلبی رو اعلام میکنن اما در گوش کسی اعلام نمیکنن، به آهستگی اعلام نمیکنن. وقتی یه مطلبی رو علی رؤوس الاشهاد به تعبیر عرب ها یعنی علنی آشکارا قوی و محکم اعلام میکنن، نام این تعظیم است، اذان است. اگر اذان شرعی را هم اذان میگوید به همین دلیل است، به دلیل اینکه این شعار مسلمان است، این اختفاء ندارد، بیمارستان نمیشناسد، بیمار نمیشناسد، نمیدانم شب نمیداند، سحر نمیداند. هنگامی که وقت اذان است و شهر شهر مسلمانی است، باید گلبانگ مسلمانی شنیده شود، هیچ ملاحظه‌ای هم ندارد. زمانی توضیح میدادم این رو خدمت عزیزان، گاه این بحث مطرح می شد که آیا این معزنه ها نمیدارم نیمه شب مشکلاتی که برای انسان ها وجود دارد، آیا بعضی ها حسن و تحمل می دارد بعضی صدا ها رو دارن ندارن؟ آنکه مسلم از صحف شریعت است در مورد مناجات ما دلیلی نداریم که مناجات ما مزاحم دیگران باشه. ما مناجات ابو حمزه سومالی رو با صوت بسیار قوی استریو از بلندگوی مسجد پخش کنیم در سحر، ما دلیلی برای این کار نداریم و حجت موجه شرعی برای این کار نداریم. اما اگر میخواهم تمام اهل محل استعلام کنند و شکایت کنند از این معزنه، وظیفه این معزنه است که اذان رو با صدای بلند پخش کنند و رضایت بعد از رضایت کسی در اینجا مسئولیت ندارد. این حکم خداست. اذان با صوت بلند اما مناجات دلیلی ندارم، مگر تقاضایی باشد، مگر رضایتی باشد، با اون بحث دیگه نیست. در خود مناجات نجوا افتاده است، نجوا افتاده است یعنی آرامش، اما در اذان بلندا و رفعت وجود دارد. پس اعلام بلند عمومی میشد تعظیم و عزم فی الناس. ابراهیم با صوت بلند برای تا ابد اعلام کن قصد خواب خدا و حج خانه خدا را. عزم فی الناس در مردمان بالحج. گاهی در روایات اینجا داریم در لسان معصومین که ابراهیم بعد از اینکه کار را تمام کرد موظف شد بالای صفا ایستاد و فریاد برآورد: اهل عالم بیایید که حج مهیاست، مسیر مهیاست، خانه آماده و قدوم شما را ما پذیرا هستیم. و صدای ابراهیم تا ابد در اسلاب پدران هم به گوش انسان ها میرسد. اینو گاه در متون روایی داریم. خب اینجا ما فرض رو بریم میگیریم که مخاطب این عزم ابراهیم است. عزم فناس این یه احتمال سرایشه. به چه چیزی اعلام کن؟ بالحج. خود کلمه حج در لغت عزیزان القصد و چیز در کلمه حج وجود دارد. القصد و لزیاره، قصد کردن و مقصود تعیین کردن، اون هم نه برای تفرج نه برای چیز دیگه. القصد و لزیاره، بعضی از لغویون این قید را اضافه می کنند که با مبنای شرح هم درست است. القصد و لزیاره مکررن، اون قصد تکراری و مکرر زیارت را حج می گویند. اصلا خود لغت حج این معنا را داره. حاجی یعنی اون کسی که خانه خدا را قصد کرده است برای زیارت و در این تکرار و آمد و شد وجود دارد. در ذات حج این تکرار وجود دارد. این که گاه داریم در تعالیم دینی و در فقه هم داریم که اگر زمان بیاید که برای مردم امکان حج نباشد، مشکلات اقتصادی و مالی مانع سفر باشد و مانع حج برای مردمان باشد، وظیفه امام المسلمین و حکومت اسلامی است که مردم رو احجاج کند، یعنی مردم رو مستطیع کنه، گروهی رو پول بدن مستطیعشون کند که اینها به حج برن تا پیرامون خانه خلوت نماند. اینجا هر جنس یعنی مکررن باید آمده شد باشد. وجود مقدس امین صلوات الله علیه دیدید که در اون نصیحت هایی که می فرمود الله الله، در اون آخرین لحظات عمر امام المتقین امیر المؤمنین وقتی فرمود الله الله فی بیت ربکم، از توصیه های من به شما خانه خداست، بدانید اگر حج ترک شود، اگر حج حج نباشد یعنی قصد مکرر و آمده شد نباشد و اون ازدهام و اشتیاق انسان ها و مسلمانان نسبت به حج دیده نشود، لم تناظرو، شکوه و عظمت شما مسلمانان فروکش میکنند و کسی به شما اعتنا نمیکند. عزت مسلمانان در اعتلاء حج است. اصلا اینها از خود کلمه حج به دست میاد. اون آمده شد قصد کردن خانه خدا برای زیارت مکررن نامون حج است. اعلام کن بالحج. حالا من احتمال دوم رو اینجا عرض کنم بعد ادامه آیه رو تا برسیم به اون جان مطلب که شب مطرح میشه. ابراهیم اعلام کن در میان مردمان که به سوی حج آیند. احتمال دیگری که بعض از مفسرین میدن میگن این کلمه عزن بعدی دیگه ابراهیم کارش تمام کرد و مطلب تمام شد، مخاطب این پیغمبر مکرم اسلام است و عزن الناس بالحج این دستور اعلام عمومی حج است. اینجا مخاطب نبی مکرم است، همان گونه که استهزار دارید پیغمبر مشرم اسلام قبل از هجرت به مدینه اگر خوب در مکه بودند و به هر حال مسجد حرام مشرف می شدند، اما بعد از اینکه رسول خدا هجرت کردند و وارد مدینه منوره شدند، رسول خدا هیچ حجی نگذاردند در طول عمرشون الا یه حج، اونم اولین و آخرین حج بود. همون که نام اون حجۃ الوداع، حجۃ البلاد، حجۃ الکمال و این اسامی رو دارد. به هر حال یک حج پیغمبر مکرم اسلام دارند، سه عمره دارد رسول خدا. این آخرین و اولین حج بود. عزل فلناس به حج، عده‌ای از مفسران و بزرگان اینجا خطاب رو در این حج می‌دانند. پیغمبر موظف می‌شود که اعلام عمومی حج کند و همین کار رو نبی مکرم انجام دادند. برای سه مسئولیت، یه اعلام عمومی در سراسر بلاد اسلام کردند، پیغمبر دستور دادند، بخشنامه صادر کردند به تمام والیان، حاکمان، نمایندگان نبی مکرم که مردم رو حس و تشویق و ترغیب کنید که امسال به حج بیایند. رسول خدا احکام حج گفتند، اما شنیدن کی بود مانند دیدن. رسول خدا میخواهد که حج رو به مردم نشان دهد و نمایش حج رو اجرا کند نبی مکرم. لذا مردمان رو دعوت کردند، فرمودند به حج بیایید، خذوا عنی مناسککم، بیایید تا حجتون رو از ما یاد بگیرید. و لذا پیغمبر در این سفر حج نظرشون عمدتاً تعلیم حج بود، میخواستند به نمایش بگذارند حج رو. نکته اول نشان دادن حج بود در این سفر و حجۃ الوداع که نبی مکرم آمده. نکته دوم زدودن بعض از سنت‌های جاهلی در حج بود و پیرامون مکه. یکی از تمایلاتی که مردم مکه داشتن و شاید توجیه و تعلیل بعض از اهل سنت در دفاع از اون کسانی که مقابل این گفته پیغمبر مکرم ایستادن همین سنت جاهلیت و تمایل مکیان باشد این بود که اهل مکه دوست نمی داشتن مردم بیان تو عمرشون یه حجی بگذارند و عرض و خدمتون دیگه به خانه کاری نداشته باشن. جامعه مکی نه جامعه صنعتیست، نه جامعه کشاورزی، اینا اقتصادی ندارند. آمده شد مردم از که رونق مکه می شود، بازار اینها داغ می گردد، زندگی و امورات اینها می گردد. لذا اینها دوست می داشتن که مردم بیان حج بگذارن، برن برگردن، عمره بگذارن، به این آمد و شدها فراوان باشد تا اونها بهره اقتصادی خودشون رو ببرن. پیغمبر مکرم اسلام می خواستن یکی از مهمترین احکام حج رو در این سفر به مردم بازگو کنن و اون این بود. پیغمبر چهار روز مانده از ذوالقعده از مسجد شجره خداوند قسمت عزیزان کند محرم شدن، به سوی مکه المکرمه حرکت کردند. هنگامی که پیغمبر اومدن حجشون حج قران است. رسول مکرم اسلام همراه خودشون قربانی آوردن، حدود 70 تا 80 قربانی پیغمبر همراه خود سوق الحدی کرده است، یعنی قربانی ها رو داره به خودش حرکت میدهد. آمده از حج حالت قران افراد دارد، حج تمتع نیست. با این حالت نبی مکرم اومدن به مکه رسیدن، رسیدن مستقیم وارد مسجد حرام شدن، اعمال انجام دادن اومدن بیرون. گفتن مردم، کسانی که همراه من هستید میتوانید جامعه احرام از تن بزدارید و به در آورید. شما عمره ای انجام دادید، الان میتوانید از احرام به در بیان. وعده ما و شما یوم التربیه، روز هشتم مجدد احرام میبندید و اونگاه به سوی عرفات حرکت میکنید. یا رسول الله، مگه میشه این کار انجام داد؟ مگر میشود انسان چه خوش بود که برایت به یک کرشم دکار زیارت شهر عبدالعظیم و دیدن یار؟ آیا میشه با یک تیر دو نشان زد؟ آیا میشه کسی بیاد به مکه هم حج بگذارد هم عمره بگذارد که دیگه نیاز نباشه یه سفر برای عمره بیاد؟ همدن بله، این حکم خداست، من دارم به شما میگم. دخلت العمره فی الحج و الحج فی العمره، من دارم اعلام میکنم که یه انسان مسلمان در طول عمر اگر موفق شود یک بار رو مکه بیاید، کافی است از باب اون که عمره خودش رو بگذارد و حج خودش رو بگذارد. نام این عمره تمتع و حج تمتع می شود. اما من چون از مکه با خودم قربانی آوردم، از مدینه با خودم، و حج من، نوع حج من فرق می کند، به شما یارانم توصیه می کنم، شما که کار من نکردید از احرام به در بیایید، اما من به این دلیل نمی توانم از احرام به در بیایم. یه قوقایی در میان مردم شد، عده‌ای خوشحال شدن، مسرور شدن، دانستن از احرام به در میایم، زندگی معمول می کنن این چند روز که هستن با جامعه معمول خودشون، به اونگاه بعد محرم می شن. یه گروه معدودی هم بسیار واکنش شدیدی نشادن در قبال این اعلام پیغمبر، من جمله بعضی ها مقابل پیغمبر ایستادن و اعتراض در این حکم کردن. گفتن یا رسول الله، بعضی از اینا همسرانشون رو با خودشون آوردن، شما چگونه اجازه میدید به اینها از احرام به در آیند و تابعی از مصائب رو انجام دهند و باز مجدد در سرزمین مکه احرام ببندند و باز مجدد به حج بروند و به عرفات بروند؟ به یکی از کسانی که اعتراض میکرد شدیدن به این گفته پیغمبر و این حکم خدا که رسول خدا اعلام میکند، پیغمبر فرمود انک لن تؤمن بهذا ابدا، فلانی تو به این حکم خدا هرگز تا پایان عمرت ایمان نمی آوری. اینو در منابع اهل سنت داریم. ان کلن تؤمن به هازا ابدا، تو هرگز به این و همینطور هم شد، ایمان هم نیاورد. به مجرد اینکه استقرار در خلافت شد، خلیفه دوم یه سال اندی از خلافت گذشت، اعلام کرد در سخنرانی عمومی متعتان کانتا فی عهد رسول الله محللتان انا احرمهما و اعاقب علیهما، دو متعه و بهره‌برداری در زمان پیغمبر مجاز بود، من حرامش میکنم. یکی متعه النساء ازدواج موقت، دوم متعه الحج، یعنی کسی بیاد عمره بگذاره از لباس به در بیاد بعد مجدد برای حج بپوشه، من اینو ممنوع میکنم. اگر کسی اومد مکه فقط برای حج بیاد برسنه، تو عمره رو انشاءالله در سفر بعدی هزینه بعدی باز گذرنامه و خرج سفر و ورودی و خروجی مستقل میباشد. این نکته بود که البته نمازی، این نکته بود که الان آیان عزیزانی که مشرف میشید میبینید اهل سنت با شما در این مسئله فرقی ندارن. مدتی از زمان به جبر و قدرت این حکم اجرا شد، اما خود به خود این تغییر داده شد و الان اهل سنت و آیان اهل سنت هم مانند ما عمل می کنند. اونها هم عمره می گذارن، از احرام به در می آین، باز مجدد محرم می شوند برای به اصطلاح حجشون و حج تمتعشون. دومین نکته ای که پیغمبر عمل کردن در این سفر این بود، و سومین نکته همون گونه که میدانی تعیین یا ایها الرسول و بلدت ما انزل الیک من ربک، جانشین و خلیفه رو مطرح کردن که بحث خود دارد و جای خود دارد. پس بنابراین بعض از مفسرین در وعظ فی الناس بالحج مخاطب رو پیغمبر میدانن، میگن این مال وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و این گفته نبی، این کلام خداوند مخاطبش رسول خداست با این سه مسئولیتی که پیغمبر در این حجۃ الوداع و در این قضیه داشتن. به هر حال چه ابراهیم مخاطب باشد چه پیغمبر مخاطب باشد، و اذن فی الناس بالحج بگو یعتوک رجالا و علا کل زامر یعتین من کل فج عمیق، بگو پیغمبر، بگو ابراهیم تا بیایند، میآیند بعد از این که تو اعلام کنی خدا این وعده رو میدهد که شیفتگان عاشقان بعد از اعلام و دعوت صدای تلبیه اونها بلند میشوند و اونها پاسخ حق را عجیب و داعی الله دعوت خدا رو اجابت میکنند و از جان و دل میگویند لبیک اللهم لبیک، و اینها به سوی خانه میآیند. یعتوک رجالا، خیلی اینجا لطیف خداوند مطرح میکنند، می آیند رجالا. کلمه رجال به معنای مردان نیست در اینجا، رجال جمع راجل است، راجل از ماده رجل میاد، رجل یعنی چی؟ یعنی پاف، راجل یعنی پیاده. یعتوک رجالا، عده اونچنان شوق دیدار در سر دارند ابراهیم که اینها پای پیاده به حج می آیند. اینا از هر کجا که باشند خودشون رو پیاده با قدوم به حج می رسانند و این راه رو با سر طی می کنند نه با پا، با اون شوق به دیدار می آیند و مشرف به این تشریف می شوند. خداوند سبحان از پیادگان شروع می کند، مشخصه در باب حج این رو داریم، کما این که در سنت معصومین علیهم السلام هم داریم در مورد حضرت مجتبی صلوات الله علیه، در مورد خیلی از معصومین از صادق علیه السلام، خیلی از بزرگان معصومین مقید بودن در عمرشون حج پیاده داشته باشن. حالا اگر تکرار نشود بالاخره حج پیاده داشتن، سعی میکردن این مسیر رو مثلا از مدینه تا مکه 450 کیلومتر بودن، این وادی رو اون با اون سنگلاخ ها، با اون مسیرها، با اون بیابی ها، با اون زحمت ها، با اون مشقت ها، واقعا حکایت همون باشد که در بیابان گر به شوق شعرت آمی زد قدم، سرزنش ها گر کند کار مدیلان قم مخور. واقعا کار مدیلان رو داشتن، اون لابت لابتین، اون سنگلاخ های مسیر رو میگفتن، اینها رو طی میکردن، زمین های داغ رو زیر پا بگذارن به شوق دیدار هم این وادی رو طی کنن. خداوند به حرمت پیادگان اول نام اونها رو میبرن، یعتوک رجالا، اینها که و علا کل زامره، و بر هر زامری، علا کل زامره یعتی من کل فج عمیق، این پیادگان حالا سواره ها، و علا کل زامر، کلمه زامر به اون مرکبه هایی میگن که یک خستگی و کوبیدگی پیدا میکنن، اما خود زامر یه معنای لطیفی باز اینم دارن، هنگامی که اسب رو مثلا آمادش میکنن، یه اونهایی که در تربیت هستن میخوان اسب رو برن میدان آماده کنن، میدانن که اسب لاغرمیان به کارهای روز میدان نه گاو پرواری، میدانن که هر اسبی به درد نمیخورن، یه دوره خاصی برای تغذیه اسب دارن، علفش بدن ندن، بدوانن چگونه ندوانن، اون دوره و برهه و اون به اصطلاح سیکل خاصی که این کار رو با اسب انجام میدن نام اون مزمار است. مزمار اینی که گاهی در فرمایشات امیر المؤمنین داریم از دنیا و مزمار، دنیا و مزمار است. خدا نیاورده شما انسانها را که در دنیا بخورید و پروار بشید، خداوند شما انسانها را در دنیا آورده است که اصل آقرمیان به کار آید، روز میدان نگاه به پروار. خداوند شما را آورده است که در اینجا آماده پرش بشید، آماده دمیدن بشید، آماده کورس بشید. اینجا کورس هست دوانیست. شما انسان ها اومدید در اینجا کارآزموده باشید و اون توان لازم رو بیابید که عرض به خدمتون بر اون بلندای معرفت تکیه بزنید و بر شاخ طوبی بنشینید و سفیر حق اونجا بشنوید به تعبیر حافظ. زامر به اون اصلی میگن که این دوره مزمار را طی کرده است، آمادگی لازم رو پیدا کرده است، بعد حالا مسابقه داده است، یک کوبیدگی و کوفتگی خاصی در این حیوان دیده میشه. و علا کل زامرم و بر هر مرکبی اسبی اشتری، بر هر مرکبی خسته و فرتوت و میدان دیده، اینها میان به سوی خانه خدا با اعلام تو ابراهیم، با اعلام تو یا رسول الله. علا کل زامرم یعنی من کل فج عمیق. کلمه فج به راه‌ها به شیب‌ها و شیارهای بین کوه‌ها میگوید، کلمه حج به راه‌های پرپیچ و خم میگوید. اینها میان از هر فج عمیقی. کلمه عمق الان تو ذهن ما به معنای گویش میگه چاه عمیق و نیمه عمیق، پروانه میگیرید برای چاه عمیق و نیمه عمیق، اما کلمه عمق در واقع این نیست. فناش عمق یعنی بود. اگر چاه عمیق را هم عمیق میگویند، چون از سر چاه تا ته چاه بعد زیادی داره، یعنی بعد چه در واحد سقف باشد چه در ارتفاع باشد هر دو عمق است. علا کل زامر یعطی من کل فج عمیق، یعنی از هر راه دوری، به تعبیر اون شاعر قدیم ز طوس تا به مدینه زامر فرسنگ است. این مسیرهای دور را از همه بلاد اسلام و از همه نقاط جهان هی کردن می آیند پیادگان با شوق، میان سواران با شوق بر مرکبها. اون خستگی شیرین این راه رو به جان می کنند و این وادی رو طی می کنند و می آیند. هیچگاه نبوده است عزیزان که از شوق مسلمانان نسبت به حج کاسته شدند، ولو این که سالها بوده است که از مجموعه حجاجی که به خانه خدا می رفتن نیمی از اونها بر نمی گشتن به نمازشون. اونها که تاریخ حج رو نوشتن دقیق این آمارها وجود دارد و این محاسبات وجود دارد. گاه بوده از سالها که بیش از نیمی از حجاج خانه خدا به زحمت مسیر، به رنجها و بیماریها، به ابتلاعات و حرم در پیش و حرامی در پس، به مشکلاتی که در مسیر داشتن جان می دادند و بر این وادی با قدم عشق و سر عشق می رفتند و باز نمی گشتند به اهل آنهاشون. هنگامی که از خانه بیرون می اومدن به قصر، واقعا وصیت‌نامه می اومدن می نوشتن و جان رو می دادن و جان می گرفتن. اونی که فلسفه حج که انشاءالله اشاره می کنن، با این شوق به حج می رفتن و به دیدار نائل می شدن و باز می گشتن. اینها رو خداوند تو همین عبارات زیبا مطرح می کند، من کل فج عمیق. اینها میان. خب حالا اینها بگو تا بیاین، چرا بیان، چه خبر اینجا که بیان، اینا داره چی میان؟ از ذلت ناصب الحج برای چی؟ یه جمله میگوید خداوند سبحان که همه مطالب تو همین کلمه است، لیشهدوا منافع لهم و یذکروا اسم الله فی ایام معلومات. اینها بیان اینجا ابراهیم، بگو بیاین یا رسول الله تا شاهد باشند، شهود کنند، درک کنند، حضور یابند منافعی که خداوند برای ایشان در این مقام بشری در نظر گرفته است. لیشهدو، کلمه یشهدو از ماده شهود، یکی از معانی شهود یعنی حضور، یکی گواهی دادن، یکی علم. اونی که اینجا مناسبت دارد دو معنا، هر سه معنا مناسبت دارد اما دو تا بیشتر. لیشهدو منافع لهم، بیان تا علم پیدا کنن خدا چی براشون مهیا کرده است. دو، لیشهدو تا حاضر بشن، حضور به لمس کنن، درک کنن در این مقام عظیم منافعی را که خداوند سبحان در این سفر و در این حج و در این خانه برای اونها در نظر گرفته است. فرمود لیشهدو منافع لهم، نفرمود که منافعی را، منافع رو به شکل مطلق خداوند سبحان مطرح کرد. حالا این منافع رو با یه نگاه بعدی میتونیم بگیم دو منفعت. خداوند سبحان در حج و در این سفر عظیم دو گونه نفع برای مسلمانان و مردمان در نظر گرفته است عزیزان، یه منافع مادی، یه منافع معنوی. اینها هر دو در حج وجود دارن. من اینجا دوست میدارم که یه قدی دیگه بیستم در بحث عبت عزیزان، یه قدی گفتگو کنم، اما به خودم اجازه نمیدم قبل از اینکه استشهاد به کلمات معصومین بکنم از خود سخن بگویم. ابتداعا از نورانیت سخن اسمت استفاده میکنیم. یه دو تا حدیث رو در تفسیر لیشهدو منافع لهم، در تقسیم و در خصوصیات این منفعت خدمت عزیزان، از وسائل شیعه جلد هشتم کتاب حج خدمت عزیزان بازگو میکنم، به اونگاه وارد میشم و یه تقسیمات و مطالبی رو مطرح خواهم کرد. آدم لما افاض آدم من منا، حدیث از وجود مقدس امام صادق است. وقتی آدم اومد و وارد منا شد، میخواست به طرف مکه بیاد، تلقت کل ملائکه، ملائکه رسیدن به آدم، فقالت، یعنی برخورد کردن، نازل شدن به آدم، فقالت یا آدم بر حجج، آدم بکوش در حجج، سعی کن با اون آمادگی و نیکویی لازم این وظیفه را انجام بدی و از پس این عهده بیایی و به سوی خانه بردی. اما ناقد حججنا هاذا البیت، میدانی آدم ما قبل از تو، قبل ان تهجه و الف عام، ما 2000 سال قبل از این روزی که با تو سخن میگوییم خداوند به ما اجازه داد که تا الان پیرامون این خانه میگردیم و طواف میکنیم. آدم قبل از این که کعبه مطاف تو و فرزندان تو باشد، مطاف ما ملائکه الله بوده است و ما پیرامون اون گفیده. قال علی ابن حسین، وجود مقدس حضرت زین العابدین علیه السلام، فرمود حج و اعتمرو، مسلمانان برید حج، برید عمره، حج و اعتمرو. یک گوشه ای از اون منافع رو برات امام میفرمد. تصف با عبدانکم، یکی از خصوصیات صحت بدن است. شما در حج و عمره به صحت بدن میرسید. خیلی از خصوصیاتی که در این سفر وجود دارد، اگر درست مراقب اون باشید یه بدن سالم پیدا میکنید. و تتس و ارزاقکم، و وسعت در روزی پیدا میکنید. اینا خیلی نیاز به تأمل دارد و باز کردن بیشتر دارد. از برکات و عمدهی که خدا در حج قهرن قرار داده است، وسعت در روزی است، وسعت در روزی است. اصلا در حدیث داریم الحج و العمره یعنی فیان فقره، همان گونه که کوره آهن رو آب می کند، حج و عمره فقر را آب می کند. این هم فقر مادیست، هم فقر معنویست. یکی از مهمترین آثار حج وسعت در روزیست. یعنی کسی که به خانه حق می رود، خیلی از مسائل رو قطع می کنه، منافع رو پشت سر می گذاره، میگه خدا یا بستم در برا، یک ماه، دو ماه، شش ماه در به این تجارت رو بستم، خداوند سبحان در به دیگری را برای او می بوشن، یعنی به تحریر امام فتس و عرضا بکن. و تکفون معونات ایالات کن، خداوند ایال و عائله شما رو کفایت می کند از برکت حج. او حاج و مغفور الله، اون یه بودش بود، منافع چی بود؟ مادی، معنویش. او حاج و مغفور الله، حاجی مشمول مغفرت ویژه قرار می گیرد. و موجوب له الجنه، بهشت بر او واجب می شود، بهش بر اون واجب می شود. و مسترا و مستعنف له العمل، و پرونده عمل حاجی خانه خدا از نو باز می شود و گشوده می شود. این حدیث رو من گاه از کردم خدمت عزیزان و دوستان. امام صادق علیه السلام فرمود اون کسی که چنین می کند، چنان می کند، من طاف بالبیت العتیق، از طواف خانه می کند، صلا بالمقام رکعتین، سعا بین هاتین الجبلین، بین صفا و مروه سعی خودش می کند، چی چی تمام اعمال رو توضیح دادن. من فرمودن اونگاه و هوه ی ظلم و گمان می کند که هنوز گناهی بر دوش رو باقی مانده است، بین خودش و بین خدا، نه بیون مردم، بین خودش و بین خدا. گناهی بر دوش او بانده است، سوء ظن به خدا برده است و خدا رو نشناخته است و خدا رو نشناخته است. هنگامی که عمل تمام می شود و حج حاجی تمام می شود، خداوند سبحان خطاب می کند به ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب و عتید، به دو ملکی که اینها مسئول ضبط مستقیم اعمال انسان ها هستند خطاب می رسد: استعنت العمل، اون چه دیدید و نوشتید همه رو محو کن، روز از نو، روزی از نو، تولدی دوباره. فقره همان گونه که کوره آهن رو آب می کند، حجی و عمره فقر را آب می کند. این هم فقر مادیست هم فقر معنویست. یکی از مهمترین آثار حج وسعت در روزیست، یعنی کسی که به خاله حق می رود خیلی از مسائل رو قطع می کنه، منافع رو پشت سر می گذاره، میگه خدا یا بستم در برا یک ماه، دو ماه، شش ماه در به این تجارت رو بستم، خداوند سبحان در به دیگری را برای او می بوشاند به تعبیر امام. فتس و ارزاق و تکفون معونات ایالاتکم، خداوند ایال و عائله شما رو کفایت می کند از برکت حج. الحاج مغفور له، اون یه بودش بود، منافع چی بود؟ مادی، معنویش. الحاج مغفور له، حاجی مشمول مغفرت ویژه قرار می گیرد و موجوب له الجنه، بهشت بر او واجب می شود، بهشت بر او واجب می شود. و مسترا و مستعنف له العمل، و پرونده عمل حاجی خانه خدا از نو باز می شود و گشوده می شود. این حدیث رو من گاه از کردم خدمت عزیزان و دوستان. امام صادق علیه السلام فرمودن کسی که چنین می کند چنان می کند، من طاقم البیت العتیق از طلاق خانه می کند، سلا بالمقام رکعتین، سعا بین حاطین الجبلین، بین صفا و مروه سعی خودش می کند، چی تمام اعمال رو توضیح داده. من فرمودن اونگاه و هوی ظلم و گمان می کند که هنوز گناهی بر دوش او باقی مانده است، بین خودش و بین خدا، نه بیرون مردم، بین خودش و بین خدا گناهی بر دوش او مانده است، سوء ظن به خدا برده است و خدا رو نشناخته است و خدا رو نشناخته است. هنگامی که عمل تمام می شود و حج حاجی تمام می شود، خداوند سبحان خطاب می کند به ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب و عتید، به دو ملکی که اینها مسئول ضبط مستقیم اعمال انسان ها هستند خطاب می رسد: استعنت العمل، اون چه دیدید و نوشتید همه رو محو کن، روز از نو، روزی از نو، تولدی دوباره، تولدی نو، فرصتی مجدد. حالا من اینا رو توضیح میدم خدمتتون، اینا نیاز به بحث. و مستعنف له العمل و محفوظ فی اهله و ماله، و خداوند سبحان حاجی را از برکت حجش در مال و اهلش حفظ میکند، یعنی مالش حفظ میکند، ناموسش از برکت حج حفظ میکند، ناموسش رو محفوظیت میدهد. لما عمره، از قسمتی که مورد نظر است بخوانم خدمت عزیزان که قدری وقت را رعایت کنم، وجود مقدس امام صادق علیه السلام فرمود: هذا بیت استعبد له الله خلقه، این خانه است که خدا با این خانه بندگانش را به عبودیت خیش می‌طلبد. لیختبر طاعتهم فی اتیانه، امتحان خوبی است در میان عبادات. حج یه جایگاهی داره که امتحان سختی است، یعنی یه مسائلی ما تو حج داریم متفکران، عاقلان، عالمان براشون سوال است. یه جماعتی اومده بودن از اساتید دانشگاه‌های اون توی دنیا بودن، اینها در همین سفر در حج مشرف بودن، 40 نفر بودن خانم، 40-50 نفر بودن خانم ها و آیان. توسط بعضی از دوستان اصرار شد بنده پذیرفتن، 11 صبح شروع کردن، 5 بعد از ظهر تمام شد گفتگو، 6 ساعت با اینها بحث داشتیم. عمده مطالب پیرامون شناخت به جزئیات حج بود، حج رو انجام دادن، اعمالشون هم تموم، 100% هم اعتماد و اعتقاد دارن. اما سوال است این سر تراشیدن چه خصوصیت، چه اسراری؟ ایشون گفت من در اونجا پرونده دارم، وقتی خبرم دادگاه با سر تراشیده برم اونجا در دادگاه، اونجا یه نگاه دیگه به من میکنن، آیا این سرتراشی در من چه خصوصیتی دارد؟ محلقین رؤوسکم، یعنی میخوام عرض کنم حج یه عبادتیه که وقتی به شما میگن آقا زکات بدید، میگید بله خب جامعه نیاز داره، اگر ندم در خیلی از جوامع سیستم های خدماتی پیشینی میشود که فرد کنترل شود تا امنیت اقتصادی بیاد. خودشون بدون دین و بدون دیانت، یعنی بدون اسلام، به این نتیجه رسیدن. امای مسلمان با شارع مقدس میگه یه تحلیل میکنه، میگه خوبه، کار خوبی است، نهودوستی است، انسان دوستی است، نماز رو آرامش، آسایش، اون ارتباط با خدا. اما در پاره از زوایای حج وقتی وارد میشید، بعد میبینید که اینها یه قدری دشواری دارد حلش، یه نکاتی است در حج که اینها واقعا امتحان بندگی است. اون فشردگی، مکان محدود، زمان محدود، اعمال محدود، تمام اینها به تعبیر وجود مقدس امام صادق علیه السلام اسلیه تبرد طاعت همون فی اتیانه، خدا امتحان میکنه بندگانش رو که ببینه چقدر آمادگی طاعت و بندگی دارن. فحسهم علی تعظیمه و زیارته، اینا رو تشویقشون میکنه بر تعظیم خود و زیارت خانه. و جعله محل انبیائه، خدا و کعبه را محل انبیاء خود قرار، قبلتن للمصلین، نه قبله و نماد خود قرار داده است در وجود پرستی. فهو شعبتن من رضوانه، یه شعبه از بهشت و رضوان خدا همینجاست، همینجاست. و طریق یعدی الی غفرانه، یه راهی قرار داده است برای وصول به مغفرت. منصوب استواء الکمال، خدا و کعبه را بر قله کمال قرار داده است. و مجمع العظمت والجلال، خدا یه گوشه از عظمتها و جلال خویش را در کعبه به نمایش گذارده است. شیخ باشی، شاد باشی، فقیر باشی، وزیر باشی، غنی باشی، سیاه باشی، سپید باشی، کوتاه باشی، بلند باشی، همه یکسان و یکسو گرد این خانه بگردن، نگاه هاشون مستقیم به خانه، مراقب اعمال خویش، هیچ کس به هیچ کس توجه ندارد. زن پیش توست، مرد پیش توست، همه زمزمه کنند لبیک اللهم و لبیک، همه احساس قطره شدن در این اقیانوس جلال و جمال بکنند و محو جمال حضرت حق و جمال کعبه باشند. فرمود و مجمع العظمت و الجلال خلقه الله قبل ده بالعرض، خدا کعبه را و طرح اون را قبل از ده بالعرض، قبل از آماده شدن زمین برای سکونت انسان ها تعیین کرد. و الف عام فأحق من اطیع فیما امر وانتها اما نهی عن و زجر الله. و بهترین نمونه برای نشان دادن امر و اطاعت الهی همین کعبه است. یه حدیث دیگه هم بخونم، این لطیفه، بعد وارد بشم تقسیم خودم را عرض کنم خدمت عزیزان. انما امروا، این از وجود مقدس ولی نعمت بزرگوارمون حضرت ابوالحسن رضا علیها الله و تحیه و سلام. انما امروا بالحج، مأمور شدید بندگان خدا به حج، لعلت الوفاد الله، برای اون که میهمان خدا شدید، وفاد میهمان، برای اون که میهمان خدا شدید. و طلب زیاده، برای اینکه خدا میخواد بهتون زیادی بدهد. و خروج علینا، هر دو منفعت رو امام دارن، و خروج من کل مقترف العرب تا ابن من ما مزا، خداوند حج رو یه راهی قرار داده است برای بیرون آمدن و گریختن از تمام پرونده شومی که انسان رو یه اون تهدید میکنن و آدمین پرونده رو بسته از کشت سرش. مستقنه هنده ما یستقبل، حج رو خدا وضع کرده است برای گشودن یه افق نو و آینده و زندگی با برکت و حیات مجدد. ما اما فیه من اخراج الاموال، امتحان مالی و تعب الابدان، وقتی اعمال تموم میشه عزیزان، حاجی ها برمی کردن از اعمال یا متشریق اوز دوازدون که آخرین ریشون میدنن رمیشون میکنن دیگه، از همونجا شما ضعف رو و تعب الابدان رو تو چهره خیلی از عزیزان میبینید. از همونجا بدنا تخلیه میشه، سرماخوردگی ها شروع میشه، ضعف‌های بدنی آغاز میشه، افتادن ها شروع میشه و دارید میبینید که دارن جان میگذارن تا جان بردارن. و تعب الابدان، ول اشتغال عن العهد و البلد، اینها پشت سر میگذارن بستگی ها، دلبستگی ها، فرزند را، مال را، اهل را، بلد را، شهر را، دیار را، ترکت الخلق ترن فی هلاکا و ایتمت الایام و چی اراکا، اینا را پشت سر میگذارن تا ببینن دل چه خدا میخواهد به تعبیر از رضا به اینا نشان بدهد. و حذر النفس عن اللذات، خیلی لذت ها رو بر خودشون حرام میکنن در این سفر، شاخصا فی الحر و البرد، گرمای 50 درجه را هم را تحمل میکنن، همه چیز رو در این مسیر میبینن، ثابتا هم آزابت دائما واسق بر این معل خضوع و استقامه و تزلل. آقا لباس تن از تن تن میکنن، عزیز الله بارتن لباس تن از تن تن میکنن، پازون شانه تن میکنن، مدال سینه تن بر میدارن، هر چه دارید اوریانتون میکنن، از تن به در میآورندتون. به تعبیر امیر المومنین در یه جایی در خطبه ها دارد یا حرابله اون حرابله تن، گاهی مثل گله شما رو میراند خدا، این که شدتون گرد این خانه که میچرکید، مثل این که دارن یه گروهی اینها رو حرکتشان میدهن، خاضعانه، زلیلانه، تا چشمتون به جوال کعبه میفتید تمام انانیت ها از وجودتون خارج میشه، بی اختیار و خاک میرسید، بی اختیار و خاک قفار از زنوبه لبهش سبتار الغیوبه لبهش آو فرارختی آو لبهش دعویت دعوات مجیب دعوات لبهش. بر خاک میفتید احساس هیچ بودن میکنید، یعنی محبودن خودتون رو در قبال جمال کعبه با خضوع و ذلت خودتون کاملا حس میکنید و لمس میکنید. ما اما فی ذلک لجمیع الخلق من المنافع، خدا حج رو فقط برای حاجی ها قرار نداده است، منفعت حج برای کسانی که در موقفن نیست، این خیلی مطلب مهمی است. لجمیع من فی شرق الارض و غرب ها، منفعت حج رو هم مسلمان مکی میبرند، هم حاجی میبرند، هم مسلمانان غیر مکه میبرند در شرق و غرب، هر غیر مسلمانان میبرند. حج منافعی دارد که مسیحی هم از اون برخوردار میشود، یهودی هم از اون برخوردار میشود. من فی البحر و البحر، هر کی در دریا و خشکیست، ممن یهج و ممن لم یهج، چه حج بیاید چه حج نیاید، برکات حج وقتی موسم اون میشه در کره زمین پراکنده میشه، همه رو شامل میشه، فقط مال مکه و حاجی ها نیست. من بین تاجر و جاذب و بائع و مشتر و کاسب و مسکین و مکار و فقیر، این بود مادیش، تاجر و صادرات و واردات، جاذب بایع فروشنده و خریدار، مغازه ها و برآن تجارت مکه تجارت سشفته است در این ایام، تأثیری ندارد. کاسب و مسکین و مکارن، عالی‌ترین بازارهای اقتصادی می‌کشد در این ایام، به هر حال آمده شد مکار، آمده شد کرانی‌کش. دیدید عزیزان چقدر عوامل در حج به کار بسته می‌شد، این مال امروز که نیست، از دیرباز و دیروز به امروز به نسبت رشد جمعیت و رشد اقتصاد جهانی این مطلب وجود داشته است. چند هزار، چند ده هزار، چند صد هزار عوامل حج در ایام حج، که اینا کشورهای آفریقایی میاد، از مصر رانندگان، نمیدارم کارکنان، کارگزاران، تمام اینها جلب میشن. و چقدر زندگی و عائله با حج پابرجا میشه، روپا میاد و زندگی ها میگذرد از برکت حج. مسکین و مکارم و فقیر و قضا و حوائج اهل الاطراف فی المواضع الممکنه لهم الاجتماع فیه ما اما فیه من، این بود ما، فیه ما اما فیه من التفقه، خدا در هر باب معرفت رو میگشاید، باب دانستن رو، خیلی از مسائل لا اله الا الله، لا اله الا الله، کوچکترین و ضعیفترین، ضعیفترین متاسفانه، ضعیفترین بودش رو عرض میکنم. آقا میخوام همدوستودم رو درست کنیم، میخوام بریم حج، انفعال داره، خجالت داره عرض میکنم، اما متاسفانه هست. باب تفقه با حج گشوده میشود، یعنی باب دانستن با حج گشوده میشه. خیلی چیزها هست که مسلمان در پی اون نیست، اما با حج سعی میکنه که اینها رو بداند. اگر یه مقدار ذهن بازتر باشه دیگه علامت سوالهای تونتون میاد، این تون همین خدمت عزیزان بودی، برها آن به آن، لحظه به لحظه سوال، مطلب مطلب، در به تفقه گشوده میشود. و نقل اخبار الائمه الى کل سعد و ناحیه، و بعد اینجا محل بدبستان علمی است، مطالب رو بگن و بعد منتقل کنن از این شهر به اون شهر، از این وادی به اون وادی، کما قال الله فلولا نفر من کل فرقه. بعد از فرضا فرمودن تمام اینها مصداق کریمه مبارکه است، لیشهدوا منافع لهم، تمام اینها یک گوشه ای از منافع حج است که خداوند برای حاجیان خانیخیش مهیا کرده است. من تفسیر می کنم عزیزان، منافع حج رو اینی که قرآن فرمود لیشهدوا منافع لهم، یک ما در حج منافع مادی داریم یا منافع معنوی داریم. منافع مادی حج رو شما میتونید بگید منافع اجتماعی حج، اینا بود اجتماعی دارن. بودن بزرگانی در عصر ما مانند حضرت امام رضا الله تعالی که به بعد اجتماعی حج انگشت بیشتری گذاردن و تأثیر بزرگتری کردن. صاحبان قلمی از متفکرین ما بودن که در نوشته های خودشون نگاه اجتماعی حج رو بیشتر تقویت کردن. توجه دارید بعد اجتماعی حج، معاملات، معاذلات، ارتباطات، آشنایی، تعارف مسلمانان با یکدیگر، اینها بیان اینجا مسلمان ها با هم شناخت پیدا کنن، افریقایی آسیایی را بشناسن، آسیایی اروپایی را بدانن، حال روز هم ببینن، با هم آشنا بشن، یه مباحث اجتماعیشون با هم مطرح بشه. نمیدانم شب هشتم بود یا شب هفتم بود، یک رب به یازده تو خود مسجد الحرام یک مرتبه جوانان رشید قدرتمند با چهره های نورانی لبنانی با اون وضعیت خاص شیعی که در روح و جانشون عشق به ولایت اهل بیت علیهم السلام فرو رفته است، مثل بمب و انفجاری یه مرتبه دقیقاً عقربه ساعت یک رو به یازده شب تمام اقسام قسمت‌های مسجد الحرام رو اینها تقسیم بندی کرده بودن، یه مرتبه صدای نعره اینها بلند شد، اینها اونچنان شوری به پا کردن تمام مسجد تکان خورد، هیچ کاری از کسی بر نمی اومد. این طرف اون طرف می‌دادن شرطهای سعودی ماموران پس پیش خودکش کنن. یک شروع دقیقاً تمام مطاف محاصره شد. از مفلسان و شعارهای دیگری که مطرح می‌کردن یک تکان کلی کل مسجد حرام دادن، آرام شد، تمام کردن یکون شیء مذکورا. اینها ابعاد اجتماعی حجه. ابعاد مادی حجه همین منافع مادی که وجود دارد، منافع اقتصادی که وجود دارد، آشنایی هایی که دست می دهد، خیلی از مطالب و خصوصیات تو هر جایی ناجایی ترگش این بودش. اما بعد دوم، بعد دوم حج که منافع معنوی آن که می توان بنده تعبیر می کنم اون قسم منافع اجتماعی این و منافع فردی، منافع فردی لیشهدوا منافع لهم، اون منافعی که خدا در حج قرار داده است و در هیچ عبادتی شما اونو پیدا نمی کنید. من یه سرفصلشو میگم، اگر انشاءالله فرصت شد فردا شب خدمت عزیزان تکمیلش می کنم. ببینید تا کجا می رسیم انشاءالله. منظر مارکتون ببینید عزیزان، دیگه ناگزیر من یه بار ترس کنم، خیلی دوست نمی دارم به اینجا زیاد بپردازم. توفیقی بود دوستان اصرار ورزیدن در مکه قبل از اعمال که سخنرانی مهیا شد و بحثی رو بنده داشتم، این جمله رو عرض کردن بودم عزیزانی که الان در خدمتشون هستیم که سر اون بحث افتخار حضور در خدمتشون داشتیم هستن در مجلس، گفتم که خداوند سبحان ما را آفریده است برای حرکت و سیر الالله، یعنی تمام قصه زندگی انسان دو کلمه است، انا لله و انا الیه راجعون. کیم کجا میرویم؟ انا لله و انا الیه راجعون. انسان ثابت نیست، متحرک است، در حال سیر است. خداوند ما رو سائر قرار داد، ما در حال سلوک، زندگی ما سلوک الالله است. نام این سلوک الالله عبادت است، نشستن شما عبادت است، بلند شدن تون عبادت است، نفس کشیدن تون عبادت است، اقتصاد تون عبادت است. اگر بدانید به کجا می روید و چه می کنید، تمام زندگی بشریت عبادت است. راهی که ما به سوی ما رحلت داریم می کنیم عزیزان، داریم حرکت می کنیم و این راه راه طولانی نیست. امام سید العارفین فرمود، سید الصادقین فرمود، فإن الراحل در ابو حمزه سمانی فرمود، فإن الراحل الیک قریب المسافه، خدای من این انسانی که به سوی تو حرکت میکند راه طولانی با تو ندارد، فاصلش با تو و قرب تو و رسیدن به تو کمه. فإن الراحل الیک قریب المسافه، اما این مسافت کم ما تو دانشکده ادبیات به سبک سعدی و گلستان سعدی میگیم سبک سهل و ممتنع، یعنی هم آسان است، آسان که برادر که در بند خیش است، نه برادر است و نه خیش است، خب چه ساده گفته شد، اما الان مثلش بفرمایید میگید برادر که در بند خیش است، نه برادر است و نه خیش است، لقص الهازا خیلی آسان است، راه به سوی خداوند سبحان سهل است، دو قدم است، خیلی کم. اما این دو قدم چون اگر تفسیرش کنیم این را الا راه لعلنج قریب المسافه کم دو قدم، اما این دو قدم برداشتن دشواری دارد، چون یک قدم برون آمدن از خود و قدم دوم گذاردن در کوی او. این دو قدم کل حرکت ماست، کل زندگی ماست، خدا ما را آفریده است که همین دو قدم رو بزنیم، یه قدم از خود بدراییم، دوم به کوی او پا بذاریم. این میشه رحمت ما به سوی خدا، فإن الراه إلى إليه قریب المسافة، همین را همین را. برای اون که انسان ها این رو حس کنن و برای اون که انسان ها این رو واقعا لمس کنن، این رحلت به کوچ و حرکت به انا لله و انا الیه راجعون رو در زندگی و ملموس انسان ها باشد، خداوند تمام زندگی ما عبادت، اما یه عبادات به معنی الاخص قرار داده است، یعنی یه برنامه های خاصی که با اون برنامه های خاص شما لمس میکنید بیشتر عبادت رو، به این دو قدم رو جدیتر برمیدارید، یک صلات، دوم صوم، سوم حج، نماز، روزه، حج، این ستا. با نماز شما این حرکت و سلوک رو حس میکنید، یعنی احساس میکنید وقتی گفتید الله اکبر دارید کم کم مقدمات خروج از خود رو فراهم میکنید، پشت سر میسید، از جمال و جلال الهی آغاز میکنید، خضوع و وابستگی خودتون به نیاز خودتون رو ایاک نعبد و ایاک نستعین ابراز میکنید، بعد تا میخورید، خدا هیچ چیزی نیست، من در قبال تو کوچک میشم، تا میخورید، بعد برای اثبات بیرون آمدن از خود بعد از تا خوردن خودتون رو با تمام صفت و ذلت و خاک میافکنید تا به او بپیوندید و برسید، و بعد هم با تسلیم خودتون رو واگذار میکنید، میاد کنار دیگه، من و ما برتر است، جان و تن آمد که ما و من ز اجزاء تن دیگه اومده بیرون از من و ما. اینجا وقتی گفتید السلام علیکم و رحمت الله، یعنی دیگه سیر و سلوک را از خود تا او به پایان رساندید، اول السلام و ذکر. هنگامی که رضا بگید اصلا تو معراج المؤمن کجا میبرد؟ معراج به کجاست؟ عروج الی الله است دیگه، نماز عروج شما رو به معراج میبرد، آسمانی تو میکند، افلاکی تو میکند، عرشی تو میکند. روزه چنین حالتی را دارد، یعنی شما از مایحتاج، ضرورت ها، نیاز ها، از همه چیز، از شهوات، از خوردن ها، از لذت های جسمی، جنسی دست بر می دارید. در حدیث داریم که روزه‌دار دو فرحه دارد، فرحه می دارید یعنی سرمستی، سرخوشی، سرخوشی، دو سرخوشی دارد، دو سرمستی دارد، یک اندل افتار، وقتی نشستید سر سفره افطار نگاه میکنید به سفره، مؤذنم داره میخوانه، ربنا میخوانه، برای هنوز به اذان نرسیدید، بعد تا میگه الله اکبر الله اکبر، احساس میکنید یه جنبش تو وجودتون در اومد، احساس میکنید چیزی دمیده تو بدنتون، احساس سبکی عجیبی میکنید، دو دستتون میرن آب جوشی بردارید، خرمایی بردارید، بگید اللهم لك الصمت و بلا رزق شهر تو، اصلا سبکبالی در این لحظه. این اندل افطار، دوم اندل لقاء رب. روزدار دو سرخوشی داره، یکی وقتی که از خود بیرون میاد وقت افطار، یکی وقتی که به اون میرسد، به لقاء خدا میرسد. روزه همه به منو رسیده نمه اوست، یعنی لمس کردن این سری به حالیست لحظ لکن تترون. اما مهمتر از نماز، مهمتر از روزه در این جهتی که بنده دارم الان عرض میکنم، در این موضعی که هستیم، حج است عزیزان. حج یه ارادتیست، یه سیریست، یه سلوکیست، یه سفریست، یه حرکتیست که در ذره ذره آن خداوند سبحان تجلی کرده است بر انسان و این حقایق رو به ما تفهیم میکند خدا در این سفر و در این سیر و در این حج. لذا من جزئیات این رو بگذارید دیگه، وقت من تمام شد، برای فرداشت میگم، اما یه جمله میگم یادتون باشه تا فرداشت، برای همینه که دوز حاجت ما به نماز ایسته تنظیم شده در 24 ساعت. دوز نیاز ما به روزه 30 در 360، 30 نسبت به 360، اما دوز نیاز ما به هر یک نسبت به 80، یک نسبت به 70 ساعت، یک نسبت به 100 ساعت. یعنی در طول عمر شما یک حجر دارید براتون بس است، واجب شما همین است. یک حج میتواند شما را به اون قله برساند، اما شما هفته رکعت نماز باید در 24 ساعت بخونید تا برید، بلا نمیرید معراج. 30 روز در سال با روزه بگیرید تا برید، بلا نمیرید. اما حج یکیش هم شما را ایچی این حج خدا چه عظمتی داری حج قرار داده است. این منافع کجاست؟ یه قدری انشاءالله فردا شب وارد این قسم خواهیم شد و خدمت عزیزان در تفسیر کلمه مبارکه مطالبی رو و نکاتی رو بازگو خواهیم کرد. خدا به عظمت قرآن دلهای ما رو به لطائف و ظرائف آفرینش و خلقت خودت در عالم ماده و معنا آشنا بگردان. خدای ما رو از خودت جدا نگردان، ما رو از اولیاءت جدا نگردان. خدا درک مفاهیم عالیه کتاب تو به عنای ما روزی گردان. دست ما و از دامن قرآن به افرت کوتاه نفرمان. سلام و سلام. آسان کرده است برای انسان ها نموشه از کردن سبیل الله، راه خدا راهیست آسان است. و همچنین از کردیم که الان من راه لحلش طریق المسافه. اما یه سآلی از من که از دوستان کرده بودن، بزرگواری عزیزی سآل کرده بودن، این راه بله گفتید آسان است و که این سماحت دارد، سهولت دارد. بعد میگید بهش اطرافش رو سختی ها گرفته چی میشه؟ حفت الجنت و المکاره چی میشه؟ این همین سهل ممتنه یک از میکنم آسان است، اما به خاطر ضعفی که ما انسان ها نشان میدیم آسانی را به خود ما دشوار. وقتی ما لذت این رو در کردیم نمیخوام قسم بخورم دیگه، ما زشتی برامون سخته دیگه، ما از راست نه اصلا دروغ گفتن حاضر این دنیا رو از ما بگیرن. دنیا رو ببین یه دروغ و دوره بهش رو سختی گرفته، نه دیگه سختی مال اون مبتدی هاست، نه مال اونهایی که اومدن رسیدن. این مسیر خدا قرار داده است عزیزان. سلام علیکم. قدم ها رو باید برداریم، چه نمازون چه سیامون چه همچون، اینا همین. اگر نگاه کنید همه زندگی هم همین هاست. اصلا زندگی روزمره شما نماز هست، صوم هست، حج هست. بگذاره که حالا دیگه تکرار بگذارم برای فردا شب که انشاءالله میخواستم تذکر بدم، ذهنم باز رفت به این جملات و مطالب، حیف هستی این مرحب هر بگذارم باید فردا شب هست. اونها که این مفهوم رو میفهمن بعد تو وجودشون دیده میشه، اینا همه از میشه دید شباشون را چرا حسین ابن علی از عاشورا وقتی که برادر بزرگوارش مشغول سید از حضرت دست رو قبضه سر رو قبضه شمشیر گذاشته است من که بتفان پر زمین دارن اصل میدوانه از اون طرف گفتیم سر رو بلند کتا اون چیز گفتن دارن حمله میکنن به نفسی امد یا بودن یعنی چه میدن برادر عباس جانم فدایت سبار شده بجن مردم چی میگن آقا میخوان بجنگن مردم برادر اگر میشه امشب رو از اینا مهلت بگیر فرشی مهلت میکنم میخواهم که امشب نماز بخونم استغفار کنم قرآن بخونم. این حسین ابن علی میخوان با یک شب بیشتر با نماز به لقاء الله برسد به شاهد یک شب از عمر به تعبیر مرحوم شهریار خدا رحمت کن تو مثلی شبش یک شب از عمر فزون میخواهن مهلت از دشمن دون میخواهن تغییر زهرا باید از اینا مهلت بگیرد یک شب زندگی نماز اونا هم بگن این صلات حسین لا توبه بگن این نماز حسین که مقبول نیست نماز چه میکنه هر گوشه این بیابان نگاه میکرد یکی ایستاده است یکی راه کرد یکی ساجده یکی عشق میبینه یکی دستش بلند کرده یکی بر خاک افتاده است یکی ربنا هر کدام حالی این بیابان دارن نمیشن اما یا به عجب ای وای بر ما این شب دهم است اما شب 11 هم توی بیامان که همه هست پیمانان دیگه سوخته درهای مزنی قلطیه و دکرکه شده و قامت خمیده دختر کبرا یعنی و امید که نماز شب خودش رو نشسته به قامت سبلا را فرده کنید یا مطلب